خبر.
ساعت 18 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور همزمان با تلیعه 44مین بهار انقلاب. نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور همزمان با ایام الله دهه فجر از 18 تا 21 بهمن در مصلی تهران برگزار می‌شود. رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور گفت با توجه به شعار امسال، یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و بخش خصوصی و نیز ایجاد ارتباط این بخش‌ها با حاکمیت، در برپایی نمایشگاه برنامه‌ریزی شده است. در حقیقت این نمایشگاه فرصتی است تا علاوه بر آشنایی بخش‌های مختلف دولت و صنعت با یکدیگر، آحاد جامعه نیز در جریان آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های 44 ساله انقلاب اسلامی قرار گیرند. رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور اعلام کرد این نمایشگاه در 6 بخش با محوریت بخش تولید، شامل کارخانجات بزرگ دولتی و خصوصی برگزار می‌شود. سپهر اضافه کرد با توجه به نقش کسب و کارهای نوپا، به دنبال حضور تیم‌های موفق، تیم‌های دانش بنیانی هم هستیم. عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو اقتصاد همراه شما شنوندگان عزیز هستیم، اما در این لحظه همراه میشیم با همکارانم در برج میلاد و ادامه برنامه صنعت سینما رو همراه با شما خواهیم شنید.
نقش مهمی قرار بازی کنیم، بعد عاشق بازیگری بشید.
من باید چیکار کنم؟
حواست باشه عقب نمونی.
اینا همشون بازیگرن؟
بنظرت همشون دارن رو کاغذ میخونن حرفای دلشون من دیگر رو نیچ کنون حرف خودشون نیست؟ تو هم رو کاغذ میخونی حرفایی که من میزنی؟
از بچگیم از دریا میترسیدم. من آمادم، برگردیم.
احساسی برخور میکنید
دست او را کاسه تو برخ با خودم میرم.
من حملت نیستم.
چه اهمیتی داره؟
جبر زمان است. بیدار شو، بیدار شو.
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. در برج میلاد تهران در خدمت شما هستیم با تشکر از همکاران محترم در پخش که از آن و نیایش رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند کردند. از برنامه صنعت سینما در برج میلاد تهران در خدمت شما هستیم. همچنان همکار و دوست عزیزم جناب آقای میر مهرابی تشریف دارند تا خبرهای جشنواره رو برای شما تقدیم کنند. آقای میر مهرابی بفرمایید.
ممنونم آقای ولیان. سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خب امروز در برج میلاد داشتم در مورد فیلم‌هایی که اکران شد میگفتم که خب در ادامه در خدمت یکی از عوامل فیلم‌ها هم خواهیم بود. امروز فیلم برف آخر به کارگردانی آقای عسکری و تهیه‌کننده آقای مصطفی اکران شد که بازیگر نقش اولش امین حیایی بود. جزء فیلم‌های به هر حال تأمل برانگیز این دوره جشنواره خواهد بود و نشست خبریش هم در ادامه برگزار شد. فیلم دوم هم فیلم لایه‌های دروغ بود که محصول مشترکی هست از ایران فنلاند و حالا با حمایت بنیاد سینمای فارابی، از اون فیلم هایی که حالا بعدها میشه خیلی در موردش صحبت کرد، از اونجایی که مخاطبان این برنامه ممکنه به هر حال کنجکاو باشن در مورد فیلم های جشنواره که بعدها در اکران رصد کنن، آقای ولیان در ادامه ما در مورد فیلم ها هم به تدریج صحبت خواهیم کرد، کدوم فیلم ها در واقع سوال برانگیز است برای مخاطبان که مورد اقبال مخاطب قرار گرفته در جشنواره، کدوم فیلم ها در واقع نگاهی سعی خواهیم کرد وراتر از آنچه که رادیو اقتصاد تو این روزها پرداخته به فیلم ها هم داشته باشه.
از برف آخر بیشتر برامون میگید؟
بله، برف آخر خب در سانس اول برج میلاد امروز اکران شد، فیلمی هست که به هر حال فیلم سختیه، ساختن فیلمی مثل برف آخر کار سختی تو سینما ایران هست. ببینید کلن یک در گذشته حالا این مطرح میشد فیلم هایی که توی برف ساخته میشه در شرایط سخت آب و هوایی، فیلم هایی که دوربین رو از تهران برمیداره میبره به نقاط مختلف کشور، ما الان بحثم اصلا محتوا و در واقع روی کرده فیلم نیست، ساخت فیلم از اون فیلم هایی است که تهیه‌کننده نقشش پررنگه و نشون میده که روند تولید و روند پشتیبانی فیلم خیلی به کمک کارگردان اومده. از این بعد من فکر میکنم در ادامه برنامه در واقع میشه بیشتر پرداخت به فیلم هایی که شاید یکی از رسالت های برنامه صنعت سینما در رادیو اقتصاد این باشه که ما داریم به فیلم هایی میپردازیم از منظر تهیه کننده، از منظر تولید، و اونجاست که نقش اقتصاد پررنگ میشه در سینما.
در روزهای دیگه باز هم در خدمت شما خواهم بود آقای میر مهرابی، سپاسگزارم برای خبرهاتون. اجازه بدید به برف آخر اشاره کردید،
بله
این فرصت فراهم شده تا من در خدمت تهیه کننده این فیلم باشم، آقای حسن مصطفی. آقای مصطفی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سپاسگزارم از شما. یکی از کنجکاوی‌های بنده هم به عنوان کسی که در سینما کار میکنه اینی که میخوام ببینم رادیو اقتصاد چه ربطی به هنر داره، اول اینو من بگیم.
من دیروز در شروع برنامه به نکته اشاره کردم در مورد داستان سینما. شما میدونید بردنان لومیر که خواستن فیلمو پخش بکنه، همون فیلم 47 ثانیه ای رو بلیت فروختن.
بله.
یعنی اصلا سینما با اقتصاد شروع شد.
بله.
چون قبل از اون به هر سینماتوگراف تولید شده بود، ساخته شده بود، اختراع شده بود، اما تاریخ سینما رو اصلا با فروش و صنعت سینما
به نظر من شما باید اسم شریفتون رو نمیدونم.
من ولیان هستم.
آقای ولیان عزیز، به نظر من باید در رادیو اقتصاد بیشتر به مشکلات اقتصادی مردم پرداخته بشه.
آیا فعالان سینمایی جز مردم هستن؟
نه، منظورم چیز دیگریه. منظورم اینه که به جای اینکه به سینما پرداخته بشه، به مشکلات اقتصادی مردم پرداخته
آیا
بشه.
آیا اینکه مردم
سینما در اولویت بعده؟
بله، آیا سبد فرهنگیشون در سبد مصرف خانوار صنایع فرهنگی
نداره.
نداره؟
الان
یک چالش نیست؟
الان که جایی نداره، به دلیل اینکه مردم به لحاظ اقتصادی بسیار تو فشار هستن، به لحاظ تورم بسیار تو فشار هستن، و فکر نمی کنم که مردم عادی بتونن که حتی سینما برن و فیلم ببینن.
من در همین برنامه امروز به شنوندگانمون اشاره کردم اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودند، و الان که من شما این رو عرض می کنم شاید برای شما جالب توجه باشه،
حتماً،
که بیشترین سهم استفاده از سینما در سبد خانوار در دو استان ماست، که فکر می‌کنی کدوم استان هاست؟
کدوم استان هاست؟
استان خراسان جنوبی و یزد.
به به،
با بیش از 1.5 میلیون هزینه در سال.
چقدر عالی.
خب ببینید، پس اگر ما با شاید قبل از این تصور نمی‌کردید که
نمی‌دونستم.
خب پس من عرضم اینه که ما نه تنها وظیفه رادیو اقتصاد اینه که به صنعت سینما توجه کنه به عنوان یکی از صنایع فرهنگی، حوزه اقتصاد حوزه‌ایه که فقط به فضاهای شکلی که نمی‌پردازه، به صنایع فرهنگی هم می‌پردازه، و شما می‌دونید تأثیر صنایع فرهنگی امروز در دنیا به مراتب بیشتر از صنایع غیر فرهنگیه. یعنی مثلا گردشگری به عنوان یک صنعت فرهنگی، ورزش به عنوان یک صنعت فرهنگی، و سینما به عنوان برجسته‌ترین هنر در صنایع فرهنگی چه گردش مالی افزوده خیلی بالایی داره.
بله.
بیش از میلیاردها تومان در و میلیاردها دلار در دنیا داره از این سند استفاده میشه. چطور ما در رادیو اقتصاد بهش نپردازیم؟
البته آقای ولیان، این رو بگم، این کنجکاوی بنده بود، اینکه شما در رادیو اقتصاد هم داریم به سینما میپردازین. اصلا هر رادیو و هر رسانه‌ای که به سینما میپردازه و از این صنعت مهجور داره حمایت میکنه قابل ارزشه. ولی این کنجکاوی من بیشتر به خاطر این بود که برام سوال شد که چرا رادیو اقتصاد داره به سینما
میپردازه. برطرف شده باشه.
بله بله،
بسیار خوب. حالا آقای مصطفی که تهیه کننده یک محصول فرهنگیه و علی‌القاعده تهیه کننده در سینما، کارکردش بخش اولش معمولا به هزینه ها و درآمد در حقیقت یک محصول اشاره میکنه، یعنی دقیقاً آن چیزی که ما در اقتصاد بهش توجه داریم. خب آقای مصطفی، سرمایه‌گذار این فیلم
هم خودم هستم، هم بخشی از سرمایه فیلم رو آقای احسان علی خانی دادم.
بسیار خوب. آقای احسان علی خانی پیش از اینم فیلم بدون تاریخ بدون امضای آقای جلیلوند رو پشتیبانی و سرمایه‌گذاری کرده بودن. اون کار که خیلی خوب استقبال شد و جوایز بسیار خوبی
این کارم آقای ولیان عزیز، این کارم اول پروانه ساختش رو آقای علی خانی گرفته بودن، یعنی قرار بود ایشون تهیه بکنن.
بله.
بعد که ایشون مشغلشون زیاد شد در عصر جدید، تهیه کنندگی رو به بنده واگذار کردن و هم به عنوان سرمایه گذار هم به عنوان مشاور پروژه در کنار من بودن و تو همین الانم هم که دارم خدمتتون صحبت میکنم کنار ما هستن.
بسیار خوب. پیش از گفتگو با شما با همکارم جناب آقای میر مهرابی که صحبت میکردم در مورد دشواری‌های تولید این فیلم صحبت کرده بودن، یعنی فیلمی که باید در برف تولید بشه، فیلمی که برعکس برخی از فیلم‌هایی که معمولاً شهرنشینه و معمولاً در فضاهای آپارتمانی تولید میشه، فضاهای میدانی بیشتری داره و سوژه و داستان فیلم هم آنطوری که میدونیم برمیگرده به یک گاودار که در حقیقت دامداره و این دامدار در حقیقت با یک بحران و کشش‌هایی و کشمکش‌هایی در داستان
مواجه
دامپزش. بله. این حالا میخوام بدونم که جریان داستان فیلم به چه صورت پیش میره.
عرضم به خدمتتون که چیزی که من بنده رو راغب کرد که این فیلم رو تهیه بکنم، اتمسفر و فضای متفاوتی بود که فیلم داشت و قصه ای که کاملا انسانی بود و میپرداخت به چیزی که ماها کمتر بهش پرداختیم، اینکه واقعا چقدر ما وارد حریم محیط زیست و حریم حیوانات شدیم و این ورود ما به حریم محیط زیست و حریم حیوانات باعث شده که روز به روز محیط زیست ما، حیوانهای ما از بین برن و تنها چیزی که باعث این اتفاق شده ما انسانها هستیم که به خاطر خودخواهی خودمون محیط زیست پیرامونمون رو از بین بردیم و این بنده رو راغب کرد که این فیلم رو کار بکنیم.
خب به نظرتون در فرآیند تولید چه نکته قابل توجهی هست که قابل ذکر؟
نکات بسیار زیادی در این فیلم مورد توجهه. چیزی که خیلی خیلی مهمه در این فیلم سخت بودن شرایط فیلمه، یعنی فیلم در یک فضای کاملا برفی، در یک فضای کوهستانی و صعب‌العبور فیلم برداری شده و کمتر فیلمسازی جرأت میکنه که توی این فضا کار بکنه.
راضی کردن بازیگران برای فعالیت در این همچین شرایط سخت،
اصلا تک تک این بازیگرا عشق بودن، تک تک این عوامل عشق بودن. همیشه گفتم بازم میگم این گروهی که من باهاشون کار کردم بهترین گروه جهان بودن و اگر این گروه نبودن واقعا این فیلم ساخته نمیشه.
که میشه به آقای امین حیایی و خانم لادن مطلوبی
آقای امین حیایی به اعتقاد من بهترین بازیگر سینمای ایران هست به لحاظ اخلاقی، کاری و حرفه‌ای بودن. مجید صالحی درخشان ترین بازیگر سینماست به لحاظ رفاقت. لادن مصطفی متین ترین، موقر ترین و انسان ترین بازیگر سینماست.
ما در روز سوم جشنواره هستیم جناب مصطفی و فیلم های بسیاری هنوز اکران نشده. به نظرتون میرسه که این فیلم چقدر در نگاه داوران میتونه جلب توجه کنه؟
این که داورا فیلم ما رو بپسندن و به ما جایزه بدن قطعا برای من ارزشمنده، ولی اگر ندن هم ناراحت نمیشیم. چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که مخاطبینی که فیلم رو در سالن سینما میبینن با رضایت از سالن سینما بیان بیرون.
تصور میکنید استقبال گیشه از این فیلم چطور باشه؟
این رو نمیتونم الان بگم، باید فیلم اکران بشه و ببینیم که مخاطب چه برخوردی خواهد کرد با فیلم.
آیا به عنوان تهیه کننده که از سوژه و موضوع استقبال کردید، پیشبینی اولیه برای سرمایه‌گذاری و حمایت از یک فیلم برای گیشه داشتید یا نداشتید؟
قطعا من این فیلم رو برای گیشه نساختم، این فیلم رو برای اعتبار ساختم و هدفم هم این بوده که یک فیلم متفاوت به سینما ایران اضافه بشه.
یک سوال از شما بپرسم. موضوع برنامه امروز ما نقش دولت در سینماست. به نظر شما آیا حمایت‌های اقتصادی دولت در سینما ضرورت داره یا نداره و اگر داره چگونه؟
اصلا دولت هیچ کمکی نمی‌کنه. چه کمکی کرده دولت به سینما؟ دولت یه سری نور چشمی داره، یه سری فیلم‌های نور چشمی داره، یه سری فیلم‌های سفارشی داره، اونا رو حمایت می‌کنه. هیچ موقع فیلمایی که منده من الان 20 ساله دارم در سینما کار می‌کنم به عنوان مدیر تولید مجری تر و تهیه کننده، من خدا رو شکر میکنم که تا الان فیلم دولتی کار نکردم، چون فیلم دولتی یعنی فیلم سفارشی و باید آنچه که دولت میگه شما انجام بدی. اگر شما میگین دولت زمانی باید ورود بکنه که فیلم متفاوتی باشه، نه اینکه ورود بکنه بعد بگه آنچه من میگویم بساز.
خب به مدد شفافیت اقتصادی که در سالهای اخیر خدا رو شکر پیش اومده و وزارت ارشاد در این مورد پیشقدم و پیشتاز بوده، ما صورتهای مالی و حمایتهایی که صورت گرفته در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته. وقتی به صورت‌های مالی نگاه می‌کنیم، حمایت‌هایی که بنیاد سینمای فارابی از فیلم‌ها کرده، به نام‌های متعددی می‌رسیم که به نظر می‌رسه که این فرمایش شما رو کمی نقض می‌کنه، چون چهره‌هایی در اون لیست بلند حضور دارن که اگر من نام ببرم برای ذهن مخاطب شاید دور از ذهن باشه که این فرد اصلا مگه با سینمای فارابی، اصلا مگه حمایت از دولت.
کاملا با شما موافق هستم، ولی خب چیزی که مشخص میکنه این قضیه رو مالکیته. پروانه مالکیت فیلم مشخص میکنه که فیلم دولتی است یا خصوصی.
یعنی
حمایتی که فارابی میکنه اسمش توی پروانه مالکیت هست دیگه. شما منم الان اگه مدعی باشم که فیلم خصوصی ساختم، ولی شما بری پروانه مالکیت ببینی و ببینی که اسم فارابی هم توش هست دیگه، فیلم من قطعا میشه با حمایت دولت دیگه.
برای همین عرض میکنم اون لیست به ما داره گواهی میده با ارقام مشخص و اسامی مشخص.
بله
و فیلم های مشخص.
بله درست
میگی. و چهره های بسیار شناخته شده.
بله درست.
که اتفاقا از قضا در مواضع رسانه بیرونیشون کاملا موضع متضاد از آن چیزی که ما تصور میکنیم.
اونا نور چشمی هن. ما نور
اتفاقا کاملا زوایای نور چشمی ندارن.
نه من میتونم حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی هستن کسایی که در تایید فرمایش شما دایره اینو دارن که فیلم های مستقل کار میکنن، ولی کاملا با بودجه دولتی میسازن.
وقتی این حجم خیلی گسترده میشه چه اتفاقی میفته آقای مصطفی؟ یعنی تعداد بیشتری از سینماگران رو شامل میشه و فیلم هایی که شاید مخاطب در نگاه اول تصور نکنه که این فیلم با هر میزان، من الان درصد میزان و مشارکت یا همراهی یا حمایت فارابی رو کاری ندارم، به هر حال به هر میزانی از حمایت برخوردار شده و سهمی از حمایت رو از سبد بودجه دولت برده.
بله، من همیشه معتقدم که دولت نباید ورود بکنه در عرصه فرهنگ و هنر.
اصلا ورود نکنه.
اصلا
یا
به نظر من ورود نکنه. نه ورود نکنه. این بودجه‌ای هم که فارابی میده، معتقدم که به جای اینکه این بودجه رو بده به سینما، به جاش سینما بسازه.
ولی در تمام دنیا دولت‌ها مسئولیت جریان حاکم بر فرهنگ کشور رو
بله ما فیلم زیاد داریم، سینما کم داریم. ما فیلم خیلی داریم، این همه فیلم داریم، ولی مکانی برای اکران نداریم. اول باید مکان اکرانش رو جور کنیم.
از شما در حقیقت تأکیدتون اینه که دولت اولویتش به ساخت سینما و تسهیلش برای فیلم دیدن باشه.
بله.
و حمایت رو اونجا به کار بگیره.
و
اینکه حمایت نمی‌کنید.
و اینکه در ممیزی‌ها هوای فیلمساز و تهیه کننده رو داشته باشه.
خب به نظر شما اگر قرار باشه دولت جریان سینمایی رو به عنوان ابر در حقیقت قوه اداره بکنه، در کدام بخش از سیاست‌های اقتصادی خودش میتونه این حمایت رو بیشتر نشون بده؟
در بخش فرهنگی هنریش دیگه.
سینما عرض میکنم.
بله منظورتون رو متوجه نشدم.
عرض اینه، فکر میکنید در تولید باید بیشتر حمایت بکنه؟
نه در زیر ساختا. در ساخت پردیسای سینمایی، در دادن بیلبورد به فیلم ها، در حمایت در اکران تیزرها در تلویزیون جمهوری اسلامی.
به نظرتون میرسه که آیا ما الان در این سالهایی که شما قریب 20 سال در ارتباط هستید با موضوع سینما و فعالیت میکنید در این صنعت بسیار شناخته شده و پیشرو، میخوام بدونم به نظر شما آیا ما میتونیم بگیم با صنعت سینما در ایران مواجه هستیم یا نه اصلا هنوز ما خیلی فاصله داریم؟
نه خیلی فاصله داریم با صنعت.
چه چیزی میتونه ما رو به اون نقطه برسونه که بگیم حالا فاصلهمون داره کم میشه؟
بودجه.
به چه معنا؟
بودجه و سرمایه گذاری. وقتی که شما یک فیلمی رو میسازی و در 20 تا سینما اکران میشه، قطعا بازگشت سرمایه نداری. ولی وقتی که سالن سینما زیاد باشه و سالن‌های استانداردی باشه برای نمایش فیلم‌ها، قطعا مخاطبین بیشتری میان فیلم رو می‌بینن و این فیلم دیدنه یعنی حمایت کردن و گردش پول تهیه کننده و سرمایه گذار.
چه راهکاری غیر از این موارد میتونید پیشنهاد بکنید که مخاطبان رادیو اقتصاد ترغیب بشن برای دیدن فیلم برف آخر؟
اگر مخاطبین شما فیلم بین حرفه‌ای باشن فیلم برف آخر رو میبینن،
و اگر
فیلم
نباشن
فیلم بین های حرفه‌ای فیلم برف آخر رو میبینن، و اگر نباشن که میرن فیلم های دیگر رو
چه میبینن. پیشنهادی میکنید که ترغیب بشن یا علاقمند بشن به دیدن این فیلم؟
پیشنهاد میکنم بیان ببینن
با آقای امین حیایی و آقای احسان علی خان.
بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای مصطفی از حضورتون در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد تا پایان جشنواره در این مکان در برج میلاد حضور داره و با فعالان عرصه سینما گفتگو میکنه، با کارشناسان سینمایی و منتقدان سینمایی گپ و گفت در موضوعات متنوع مرتبط با حوزه صنعت سینما و اقتصاد سینما داره.
سپاسگزارم از شما همکاران محترمتون که در این ایام کرونا ما سینماگرها و سینمای نجیب و مهجور ایران رو حمایت میکنید.
تشکر میکنم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، با امیدوارم اکران بسیار خوبی در پیش داشته باشید در این صفحه طولانی اکران فیلم های سینمایی.
برای همه فیلم ها آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای حسن مصطفی، تهیه کننده برف آخر، که امروز در سومین روز جشنواره 40 در خانه جشنواره اکران شد.
اما هیچ زخمی شبیه زخم دیگه نیست.
خدا عرق دارید، منم این بالا آدم رو نگاه کنم عالی بالی میشم.
مگه یه نسخه دیگه از خودم نخوام جلو چشم این آینه دق کیو باید ببینم؟ کدوم بدبخت مادر مرده ای وقتی جون بچهش گرونه میتونه تصمیم درست بگیره؟ دوباره خریدین شما؟
بله ما دوباره خریدیم.
دکتر زهروس رو صدا کنید بیا.
بیمار پیوندی داریم؟
نه خانم، کار پیوندی باشتم، صداش کن بیا.
حالا پس خاطر بچه شهر کار کنه
الان بچه من بردن
دارم با دست خودم بچه همون میکشم به خاطر این.
آقا اخراج، بندازش بیرون، میگم نمیخوام دیگه، چیزی که زیاد کارگر. نه من خودم یه دونه سوار کردم دارم میام. اسم چیه؟
رسول.
آقا رسول، شبا هم میتونی بمونی وایسی نگهبانی بدی؟
بله میمونم، سربازی رفتم.
همه این سربازی رفتی؟ یه تشکری چیزی خوام کار ثابت بهت بدم.
دست شما در نکن.
گرو چیزی داری بذاری؟ خوام یه پروژه بزرگ بدم دستتا.
گرو آقا
دیگه یه چیزی که مال خودت باشه.
زمین داریم آقا، ولی آب نداری، سینه بشم به سوما نیست.
حتما دو سه هکتار هم هست.
ده هکتار
میبرم سر کار، ولی فردا باید حتما شناسنامه تو بیارم.
شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، همچنان با شما همراه هستیم از محل برگزاری 40 دوره جشنواره فیلم فجر در ایامی که در دهه فجر در خدمت شما هستیم. اجازه بدید در این نوبت در خدمت جناب آقای محسن شفق باشم، از تهیه کنندگان شناخته شده آقای ناصر شفق. عذرخواهی میکنم آقای شفق. آقای ناصر شفق باشم، از تهیه کنندگان محترم سینما که آثار خوبی مثل حماسه مجنون و فریاد آقای مسعود کیمیایی، پرواز در نهایت و تقاطع آقای عبدالحسن داودی رو در کارشون دارن. آقای شفق خیلی به برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب میکنم خدمت چنابالی و دستندرکاران این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که ایام خوب و خوشی براشون باشه.
سپاسگزارم، امیدوارم که برای حال سینما ایران هم این جشنواره اتفاق خوبی رو رقم بزنه.
من فکر میکنم که خب با توجه به 40 سالگی سینما و رسیدنی که میگیم که بالاخره سن بلوغ 40
بله،
سالگی
بله،
این سینما این توانایی رو داره که کارهای بزرگتری رو در عرصه فرهنگ کشور برداره. من یادمه که در سال 1361 وقتی که اولین جشنواره تئاتر 17 شهریور تبریز و اولین دوره جشنواره فیلم وحدت تبریز برگزار شد و بنده خب افتخار اینو داشتم که دبیر این جشنواره ها باشم. خب همین انتخابمون رو آوردیم به وزارت ارشاد وقت، پیشنهاد دادیم و این جشنواره فجر آغاز شد. من اعتقادم بر اینه که جشنواره فجر در 20 سال اولش خب میتونست به سینمای ما خیلی کمک بکنه، ولی با توجه به این که اسم برنامه‌تون اقتصاد
صنعت سینما
صنعت سینما است، بعد میخوام مطلبی رو عرض بکنم که شاید یک کمی در واقع با اون چیزی که معمول هست تفاوت داشته باشه. ببین جشنواره فجر زمانی میتونه در واقع مفید واقع بشه اینا که در پایان اکران فیلمها برگزار بشه، نه در افتتاح فیلمها. چرا که سینمای ما یک سینمای شکننده و اقتصاد متزلزلی داره. وقتی که شما فیلمها رو برمیدارین برای یک در واقع 10 روز این فیلمها رو اکران میکنین، به نوعی این فیلمها دیگه تازگی خودشون رو از دست میدن. حالا ممکنه مورد نقد قرار بگیرن، ممکنه در واقع مورد تحسین قرار بگیرن، شاید مثلا یه 3-4 تا فیلم هم براش خوب باشه که بالفرض مثلا مورد توجه بشن و بتونه در عالم فروش بتونه گیشه رو جذب کنه، ولی حدود بیش از حدود 80% یا 90% سینما رو از بین میبره.
یعنی سایه میندازه نظرات و نگاهایی که در جشنواره به فیلم میشه.
اصلا فیلم ببین شما مثلا بگیم بازی پرسپولیس استقلال رو الان مستقیم پخش بکنیم چند درصد بیننده داره؟ همین بازی رو شب پخش بکنیم که امروز انجام شده، آیا چقدر در واقع به اصطلاح میتونه بیننده داشته باشه؟ اگر این بازی رو بگیم که مثلا 6 ماه پیش انجام شده شما بیاین نگاه کنین، چقدر ریزش مخاطب خواهد داشت؟ سینمای ما هم تا زمانی که نتونه به چیزی در حدود 4000 الی 5000 سالن سینما به نسبت جمعیتی که داریم دست پیدا بکنه، بسیاری از فیلم‌ها اکران میشن، ولی این فیلم‌ها در واقع اکران نمیشن بلکه میسوزن.
ما این موضوعی که شما جناب آقای شفق گفتید موضوع قابل توجهیه و شما از یک زاویه دیگر و جدیدی به موضوع جشنواره دارید توجه میدید، در حالی که از طرفی هم گفتید که خودتون هم به نوعی مبدع برگزاری و پیشنهاددهنده جشنواره در سال 61 بودید. اجازه بدید که ما این مباحث رو در یک برنامه دیگری در خدمت شما باشیم تا گفتگوی بیشتری در پیرامون این موضوع بکنیم، چون وقت برنامه امروزمون یه مقدار محدوده و به آخر برنامه داریم میرسیم. حیف هم میاد که این موضوع که خیلی قابل توجهه و میتونه مباحث دیگه پیرامونش داشته باشه رو از دست بدیم.
من فقط یک مورد رو اشاره بکنم، فیلمسازای جوانی که الان تو جشنواره میبینم نگران نباید باشیم. این جشن، این بچه‌ها دارن جای گذشتگان رو پر می‌کنن. فیلم‌های خوبی با ایده‌های خلاقانه‌ای تصویر میشه.
بله.
با هزینه‌های بسیار پایینی فیلم‌های بهتری در واقع می‌سازن. و امیدوار هستم که این رشد و حیات سینما تعالی و متعالی تر باشه.
سپاسگزارم، انشالله همینطور باشه. از حضور شما در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد سپاسگزارم. امیدوارم دیدار تازه‌ای در وقت دیگری در خدمت شما باشه.
در خدمتتون هستم. سلامت باشید.
همکاران شنوندگان ارجمند، گفتگوی من رو با آقای ناصر شفق شنیدید از تهیه کنندگان با سابقه سینمای ایران. شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، اگر با ما از ابتدای برنامه ساعت 17 صنعت سینما رو از رادیو اقتصاد دنبال می کردید، حتما با مباحث مطرح شده در برنامه امشب آشنا هستید. اما برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا در میانه برنامه به برنامه ملحق شدن، عرض می کنم که برنامه امروز ما اختصاص پیدا کرده بود به این سوال که آیا حمایت‌های اقتصادی و مالی از فیلم‌ها توسط بخش دولتی باید بشود یا صورت نباید بگیره. اگر قرار حمایت مالی و اقتصادی صورت بگیره، باید به چه شکل‌ها و گونه‌های این حمایت رو از سینمای ایران داشته باشیم؟ گفتگوی من با آقای مصطفی محمودی و باقی مهمانان هم در برنامه امروز